بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 28 رسائل مرحوم شیخ انصاری، مبحث براءت، از خط سوم صفحه 42 جلد دوم نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخه شنبه 4/8/1381، 19 شعبان المعظم 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الكريم. روایت پنجم روایت ارتکاب. من اسم این روایت رو میذارم روایت ارتکاب. مرحوم فیروزآبادی اسم این روایت رو گذاشته روایت جهالت. حالا هر اسمی دوست داشتید بذارید. روایت پنجم، روایت ارتکاب. رفقا میدونید روایت پنجم از چی یا نه؟ که علمای اصول به وسیله اون روایت ها استدلال به چی میکردن؟ بر براءت. خب روایت پنجم رو فقها اینه: ایم امرئن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. ترجمه اینه که هر انسانی که به خاطر جهالت مرتکب کاری میشه عقاب نداره. روایت پنجم، روایت ارتکاب، نحوه دلالت. نحوه دلالت بر چی؟ بر براءت. نحوه دلالت، معنای روایت این است که اگر انسان به خاطر جهالت مرتکب شرب توتون و امثال آن بشود عقاب ندارد. معنای براءت هم همین است. پس روایت دلالت بر براءت می کند. نحوه دلالت رفقا تمام شد. عرضم رسیدید چی شد؟ روایت میگه که اگر انسانی به خاطر جهل و به خاطر جهالت مرتکب یک کاری بشه، روایت میگه عقاب نداره. خب من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. من جاهلم، پس اگه مرتکب شدم عقاب ندارم. معنی براءت هم همینه. من در یک کلمه من تو عبارت گفتن شرب توتون و امثال آن. امثال آن یعنی چی؟ یعنی تمام شبهات حکمیه تحریمیه فقدان نس. تمام شد. اشکال رفقا، هرچی از خارج میگم به زحمت از عبارت شیخ در میاد، منتها مطلب همینیه که عرض میکنم. اشکال به دو دلیل این روایت شامل انسان شاک نمی شود. دلیل اول، تبادر توضیح. من قبل از اینکه توضیح بدن یه نکته عرض کنم. ما میخوایم الان یه اشکال بگیریم به این روایت. چه اشکال؟ میخوام بگی این روایت به دو دلیل شامل انسان شاک نیست. الان من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. به دو دلیل این روایت شامل انسان شاک و شامل من نمیشه. به دو دلیل. خب رفقا، اگر ما ثابت کنیم که این روایت شامل انسان شاک نمیشه، به درد بحثمون میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره دیگه. دلیل اول چی بود رفقا؟ تبادر، توضیح. حالا ببینید مرحوم شیخ چطوری پیش میاد. توضیح یعنی من چطوری پیشش میارم. توضیح جاهل بر سه نوع هست. یک، جاهل مرکب. دو، غافل. حالا توضیح میدم اینا را. سه، جاهل بسیط، یعنی شاک. جاهل بسیط یعنی شاک. در این قسم، کدوم قسم رفقا؟ قسم سوم، شاک. در این قسم بین اصولیین و اخباریین اختلاف است. اصولیین درباره چنین انسانی قائل به براءت و اخباریین قائل به، تو ذهن رفقا هست یا نیست، قائل به احتیاط می باشند. خب تنوز تمام نشد. تا الان ما چی گفتیم رفقا؟ ما چیزی نگفتیم تا الان. گفتیم که جاهل سه نوعه. یکی جاهل مرکب. جاهل مرکب میدونید یعنی چی؟ من یقین دارم که استعمال دخانات حلاله و نمیدونم که نمیدونم، خیال میکنم میدونم، خیال میکنم یقین دارم، این جاهل مرکب. دوم غافل. اصلا من غافلم که استعمال دخانیات حکمی داره یا حکمی نداره. سوم جاهل بسیط. رفقا جاهل بسیط به کی میگن؟ به شاک. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه. اگه من شک دارم به من میگن جاهل بسیط. اختلاف علمای اصول و علمای اخباری در کدومه؟ در همین قسم. من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، علمای اصول میگن حکم درباره اینجور انسانی چیه؟ براءت. و اخباری میگن حکم چیه؟ احتیاط. تنوز تمام نشد. نه، سه تا مصداق داره دیگه. اعمال به نفع مشترک لفظی، به نفع مشترک معنوی. تنوز تمام نشد. متبادر به ذهن از این روایت قسم اول و قسم، اگه مطلب رو گرفتید بگید جیگر من خنک بکنید، و قسم دوم است. متبادر به ذهن از این روایت قسم اول و قسم دوم است. پرانتز باز، میخوام برم تو پرانتز. به قرینه، تو پرانتز ما، به قرینه با سببیت در به جهالتن، چون بدیهیست که جهالت قسم اول و قسم دوم غالبا سبب ارتکاب می شود، نه قسم سوم. حالا توضیح میدم. پرانتز بسته. و حال آن که، پرانتز بسته، و حال آن که بحث ما در قسم، من نمیدونم، در قسم سوم است. این دلیل اول چقدر مرحوم شیخ قشنگ اومد. نگاه کنید رفقا، مرحوم شیخ اول جاهل را چند قسم؟ سه قسم. جاهل مرکب، من یقین دارم که استعمال دخانیات حلاله. دوم غافل، اصلا من غافلم که استعمال دخانیات چه حکمی داره. سوم شاک. خب حالا که سه قسم شد، بحث ما در قسم آخریه، درسته؟ مرحوم شیخ میگه متبادر به ذهن از این روایت قسم اول و قسم دومه. چرا؟ چون تو روایت رفقا داره به جهالتن من رکب امرن به جهالتن، یعنی کسی که مرتکب یه کاری میشه به سبب جهالت. یعنی جهالت داره، جهالت سبب ارتکاب میشه. من از رفقا سوال میکنم، این جهالت قسم اول و قسم دوم غالبا سبب ارتکاب میشه یا نمیشه؟ غالبا سبب ارتکاب میشه، یعنی من یقین دارم استعمال دخانه حلال غالبا مرتکبش میشن، انسان غالبا مرتکب میشه، ولی انسان شاک غالبا مرتکب نمیشه. پس متبادر بزن از روایت میشه قسم اول و قسم دوم. ممکنه یه نفر بیاد بگه که نه آقا، این جهالت قسم سوم سبب ارتکاب میشه. بعضی از انسان ها شک دارن، با وجود این که شک دارن مرتکب میشه. من از رفقا سوال میکنم، میگم نادر یا غالبه؟ نادر انسان شاک معمولا میترسه، مرتکب نمیشه. حالا که نادر شد، روایت حمله بر نادر نمیشه. پس چی شد؟ مرحوم شیخ اومد جاهل رو سه قسم کرد، گفت بحث ما در قسم سومه. بعد گفت که متبادر بزن از روایت قسم اول و قسم دوم. چرا؟ چون با در به جهالت چه باییه؟ با سببیت، یعنی جهالت سبب ارتکاب میشه. جهالت قسم اول و دوم غالبا سبب ارتکاب میشه، نه جهالت قسم سوم. جهالت قسم سوم که شکه، شک غالبا سبب ارتکاب نیست. خب باید روایت حمله بر غالب بکنیم. حالا که روایت رو حمله بر غالب کردیم، دیگه روایت شاهد بحث ما نمیشه. دلیل اول تمام شد. یعنی انسان شاک نسبت به اون نادر دیگه، قبول داری؟ باشه، بالاخره بالاخره من سوال میکنم از شما، این انسان جاهل مرکب و غافل بیشتره، یعنی انسان شاک؟ فرار نکن، جواب بده. خب من میگم عقلا میگن که یک و دو بیشتره. رضا باید روایت رو هم رو بر این بکن. اگه شما سیره عقلا رو قبول نداری، علیکه به تفحص جستجو کن. یا سیره عقلا همینیه که من میگم، یا اینیه که شما میگی، یا تعارض میکنن. اگر اینی بود که من گفتم که فبها، اگر اینی بود که شما گفتی حرف شیخ میشه باطل، اگه تعارض کردن، باید اون کدوم متصل به زمان معصومه و کدوم بیشتره. من محکم اینجا نشستم.
غالب بودن موارد کی میگه مضر به اطلاقه؟
متوجه نیست.
یعنی این که ما اغلب موارد مثلا در جهل مرکبه و در غفلته،
خب بالاخره
ولی اطلاق روایت عامه دیگه.
باش، زیق فمر رکیه، زیق فمر رکیه میدونید یعنی چه؟ یعنی که شما یه مقنی میاری، از اول میگی آقای مقنی، از اول این قطر، قطر میگن قطر چاه، از این اول قطر چاه رو تنگ درست بکنه، نه اینکه اول گوشات درست کنی بعد آجر سازی بکنی گوشات. بابا اصلا این تبادر نمیذاره بری رواد اطلاق درست بشه، از اول نمیذاره درست بشه، نه اینکه اول درست میشه بعد تبادر از بینش میبره، نه، از اول قطر چاه چیه؟ تنگه. خب بله بله، ما میگیم از جهت این حکم شبیه به همه هستند که جهالت در هر دو سبب ارتقاب میشه. تشمیم من جهت مقربه از میلیاردها جهت مبعده، ما میگیم از این جهت شبیه هن غالبا سبب ارتقابه. این باعث نمیشه که احکام دیگه هم شبیه در تمامی احکام هم حکم هم دیگه را داشته باشه. بالاخره اول و دوم مرحوم شیخ میفهمد اول یا دوم، درسته؟ بالاخره سوم نسبت به اول یا دوم نادره و روایت حمله بر نادر نمیشه. خب این دیگه ما میگیم نادره، شما اگر ادعا دارید باید تفحص کنید. تمام شد. دلیل دوم، عدم دلیل دوم برای چی رفقا؟ تمام شد دیگه. ما میگیم به دو دلیل روایت شامل انسان شاک نیست. دلیل دوم، عدم قبول تخصیص عدم قبول تخصیص. حالا ببینید از کجا وارد میشیم و کجا میرسیم. عدم قبول تخصیص یعنی چی؟ توضیح سقرا، اگر این روایت قیاس استثنائیه، اگر این روایت شامل انسان شاک هم بشود، لازمه اش این است که شاک را به شاک غیر مقصر تخصیص بزنیم. این سقرا، ما خواهد یکم سقرا رو توضیح بدم. اگر این روایت شامل انسان شاک هم بشه، آقا شامل انسان شاک بشه میدون یعنی چی؟ یعنی اینجور، یعنی میگیم اگر انسان شاک مرتکب یک کاری شد عقاب نداره، خب باید تخصیصش بزنیم. میگه این شاکی که روایت داره میگه چه نوع شاکیه؟ شاکی که مقصر نباشه. نگاه کنید، یه بار من شک دارم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، یه مرد مقصرم توی شکم، چرا؟ چون وسائل شیعه کنارمه، خب میتونم برن دقت بکنم حکم شربتتون رو به دست بیارن، ولی نمیرن، نمیرم، شک میکنم. رفقا این شک قصوریه یا تقصیری؟ یه مرد واس که این شک تقصیری نیست. من رفتم تمام ادله اجتهادیه رو جستجو کردم، دلیل بر حرمت استعمال دخانیات ندیدم، شک میکنم. رفقای شک من تقصیریه یا قصوری؟ تمام شد. حالا که اینجور شد، اگر سقرا رو میخوان توضیح بدم، اگر بگی این روایت شامل انسان شاک هست، باید تخصیص بزنیم، بگیم شامل چه نوع انسان شاکیه؟ شاک مقصر یا غیر مقصر؟ غیر مقصر، چون شاک مقصر رفقا عقاب داره. پس اگر بگیم این روایت شامل انسان شاک هم هست، هم یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون دوتا، اگر بگیم این روایت شامل انسان شاک هم هست، باید شاک را تخصیص بزنیم به چه نوع شاکی؟ شاک غیر مقصر. درسته؟ فقط قاصره دیگه، میگن تمام شد دیگه. حالا شیخ همینو میخواد بگه، میخواد یه روایت شامل اینجور مجتهد نمیشه. کبرا، کبرا و لازم و باطل، خیلی قشنگ پیش اومده. و لازم و باطل، رفقا لازم چی بود؟ تخصیص زدن. و لازم و باطل، حالا یه لطفا میارم چرا. چون کلمه ایما مانع از تخصیص است. یا الله، آقا این ایما تو روایته، تو روایت بوده ایما امرئن، ایما از الفاظ عمومه، یعنی هر انسانی، هر انسانی میدونه یعنی کی؟ چه شاک چه غیر شاک. کبرا چی شد؟ و لازم و باطل، چون کلمه ایما مانع از تخصیص است. نتیجه فلملزوم و مثلو، اینه کلن توی عبارت مرحوم شیخ هست، فلملزوم و مثلو. رفقا ملزوم چی بود؟ شامل شاکه. اینم مثلو، یعنی اینم باطله. اینم باطله یعنی چی؟ یعنی شامل شاک نیست. مرحوم شیخ می فرمایند فتعمل، فتعمل میگم اشاره به چی داره، کلام مرحوم آخوند. تمام شد. رفقا دلیل دوم چی شد؟ آقا دلیل اون یک کلمه اینه که اگر این روایت شامل شاک هم بشه، که شامل بحث ما هم بشه، باید شاک بگی مراد چه نوع شاکیه؟ شاک غیر مقصر. و حالا که نمیتونه میگی مراد شاک غیر مقصره، حالا که نمیتونه میگی، از ریشه میگی روایت شامل شاک نی. روایت پنجم تمام شد.
اگر روایت داشته که
اکرم
کل
در عالم نمیشه دلیل مفصل
بیاد.
چرا؟
میان؟ خب ایما قابل تخصیص.
بله، اجازه من یه مقدمه بگم بعد جواب شما رو میگم. رفقا اگه درس بخونن چه میشن؟ آقا سید لذا مرحوم شیخ میفرماد یا ایدوهو این که دلیل نیست که.
بله
خب چه اشکال داره آن باشه یه چیز بیا تخصیصش بزنه، مطلق باشه بیا تقییدش بزنه، لذا میگه یعیده هو، توجه فرمون معیده، دلیل نیست. روایت ششم، نه خیر دلیل نیست، لذا اولی هم دلیل نیست، معلوم شه میگه و ظاهر دلیل نیست. تو دوم میگه و یعیده هو. روایت ششم، روایت احتجاج. تا الان یه چیز طلبتون او فتعمل. روایت ششم، روایت احتجاج. این روایت احتجاج رو از خارج بخونم. ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، یعنی خداوند بر علیه بندگانش استدلال میکنه به وسیله احکامی که براشون بیان کرده. این معنی روایت، نحوه دلالت. معنای روایت این است که خداوند به وسیله احکامی که برای عباد بیان کرده بر علیه عباد احتجاج و استدلال می کند. معنای براءت هم همین است. پس روایت دلالت بر براءت می کند. نحوه دلالت رو یه نیم دقیقه توضیح بدم. آقا معنی این روایت اینه که خداوند فقط به وسیله احکامی که برای بندگانش بیان کرده به وسیله این احکام استدلال میکنه بر علیه بندگانش. یعنی فردای قیامت میگه چرا فلان عملی که من بهت واجب کردم و به دستت رسید و برات بیان شد عمل نکردی، چرا فلان عملی که من حرام کردم به دستت رسید و برات بیان شد انجام دادی. خب معنی براءت هم اینه، معنی براءت اینه که عقاب بدون بیان اشکال رو فقط دو خط بذارید. من این اشکال رو نمیخوام از خارج بگم، قبلا گفتم تمام شد. اینم روایت ششم. روایت هفتم، این روایت خیلی بحث داره، لذا با دقت به سوالات گوش میدم. نگفتم اشکال بر این روایت، روایت ششم. بله قبلا گفتیم، حالا میگیم تو عبارتم. روایت چندو الان میخوام بخونم؟ روایت هفتم، روایت اطلاق. با دقت به سوالات تو این روایت گوش میدن، به خاطر که سه هفته پیش درباره این روایت سوال میشد. روایت اطلاق، رفقا این روایت اطلاق میدونید چیه دیگه، از خارج نمیگم. روایت شو کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یعنی هر چیزی مباح، مطلق اسم مفعول تو عبارت داره میگن، هر چیزی مباح آزاده مگر که نهی درش وارد بشه. نحوه دلالت، نحوه دلالت بر چی؟ بر براءت. نحوه دلالت، معنای روایت این است که هر چیزی تا وقتی که نهی از آن به دست ما نرسیده مباح می باشد. معنای براءت هم همین است. پس روایت دلالت بر براءت می کند. آقا نحوه دلالت روشن شد یا نشد؟ روایت میگه هر چیزی تا وقتی که بیانی و نهی و تحریمی از اون چیز به دست ما نرسیده، او چیزه تا وقتی که نهی از اون به دست ما نرسیده چیه؟ مباحه. معنی براءت هم همینه. من شک میکنم که استعمال دخانیات حلال یا حرامه، نهی از استعمال دخانیات که به دست من نرسیده پس میشه حلال. شبهه بگو شبهه وجوبیه. بارکالله کلام مرحوم آخوند تو کفایه. مرحوم آخوند میفرماید که این روایت، البته مرحوم آخوند نمیگه، اولش من میگم، این روایت دو تا نسخه داره. تو بعضی از نسخه داره کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، بعضی از نسخه داره کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی او امر. طبق نسخه اول روایت فقط شامل شبهه تحریمیه میشه، شامل شبهه وجوبیه نمیشه. خب مدعای اصولین براءت هم در شبهه وجوبی هم در شبهه تحریمیه. تو شبهه وجوبی با چی درست میکنن؟ با قول به عدم الفصل. میگن اگر روایت دلالت بر براءت در شبهه تحریمیه کرد، دلالت بر براءت در شبهه وجوبیه هم بله، بس ما فقط در شبهه تحریمیه است. برگردونی؟ خیلی خوب، در بحث زد نه نظریه است. خب کدوم نظریه؟ نمیتونه، باید یه چیزی اینگه که فراگیر باشه. منطقه طبق اون نسخه هم شامل شبهه وجوبی میشه هم تحریمی. خب نحوه دلالت که گفتن بله میشه، این روایت هم شامل شبهه حکمی میشه هم موضوعی تو عبارت میگم. دیگه دو سه دقیقه من بگم دیگه تمام میشه مطلب. برسیم اینشه برسن تو حلقات جلد 3 صفحه 327، عنایت الرسول جلد 4 صفحه 49 آدرس میدن. در یرده دو نظریه است. یک، نظریه اول یرده یسله، نظریه دوم یرده یستوره. مرحوم آخوند یرده رو معنی یستوره گرفته، میگه این روایت دلیل بر براءت نداره. مرحوم شیخ یرده رو به معنای یسله گرفته، میگه دلیل بر براءت. تمام شد. مرحوم شیخ سخت دیگه، تأمل کنی دیگه، تأملان کم شده چون نگاه خیلی بده رفقا. مرحوم شیخ میفرماید رفقا اگه درس بخونن زود مجتهد میشن. خب از سوالات برمیاد دیگه، آقا میره تو عنایت الرسول مرحوم پیرزاد، میره تو کفایه، میره تو حاشیه مرحوم آخوند. اصول هم همینه دیگه. مرحوم شیخ میفرمایند ظاهر این روایت این است که احتیاط واجب نیست به قرینه فیه. حالا توضیح میدم. بنابراین اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام باشد، با این روایت تعارض میکنند و قانون در باب تعارض ابتدا ترجیح سپس هر دوتون درست گفتید، سپس تخییر یا تساقط است. تمام شد. من یک کلمه یه مرحوم شیخ چی فرموده؟ آقا مرحوم شیخ میگه این روایت دلیل بر اینه که اعتیاد واجب نیست به قرینه چی؟ فیهه. این طلبتون به قرینه فیهه، کل شیء مطلق حتی یرد فیهه نهیون. مرحوم شیخ میگه این روایت دلیل بر اینه که اعتیاد واجب نیست به قرینه فیهه که طلبتون. الان چند تا چیز طلبتون؟ دو تا چیز، یکی فتعمل، یکنم این. مرحوم شیخ میگه آقا این روایت دلیل بر اینه که اعتیاد واجب نیست. خیلی خوب، ادله اخباری میگه اعتیاد واجبه، این روایت میگه اعتیاد واجب نیست، اون ادله میگه اعتیاد واجبه، میشه تعارض. قانون در باب تعارض چیه؟ اول ترجیح، ببینیم کدوم میچربه. اگه ترجیح در کار نبود دو نظریه است، یا تساقط یا تخییر. روایت هشتون نیم خطه. روایت هشتون قول داده بودن 35 دقیقه بیشتر از خارج نگم، ما چه کار بکنن؟ درس اینقدر لذیذه. روایت هشتم روایت تزویج در عده. عبدالرحمن میاد از امام صادق سوال میکنه، میگه یا ابن رسول الله، یه مردی با یه زنی در عده تزویج کرد. یا الله، مثلا یه زنی در عده است، ما حق تزویج ما کنه، این آقا حق تزویج با اون نداره، ولی این آقاه ماده با این زنی که در عده است تزویج میکنه، آیا این زن حرام ابدی بر این مرد میشه یا نمیشه؟ حرام ابدی. امام میفرماید نه. این روایت هشتم علما اصول دلیل بر چی گرفتن؟ براحت نحوه دلالت هر دو هست، نحوه میرسه انشاءالله، این روایت خیلی بحث داره، فردا فقط تو این روایتی. نحوه دلالت، معنای روایت این است که هم جاهل به حکم، حالا میگم از کجاش، و هم جاهل به موضوع، حالا میگم کجاست، هم جاهل به حکم و هم جاهل به موضوع معذور میباشد. معنای براحت هم همین است. اشکال برای فردا. خب اگر از رفقا بپرسن شما امروز چی داشتی، میگید روایت پنجم و شیشم و هفتم و هشتم، یه از خارج. منطقه اگر از رفقا بپرسن که تو عبارت چی دارید، باید بگید روایت چهارم و پنجم و شیشم و هفتم و هشتم، چون روایت چهارم توضیحاتش دادن، مفصلن توضیح دادن و رفقا هم نوشتن، ولی عبارتشو نخوندن. رفقا این از اول براءت برگردید مطالعه کنید. این دو صفحه اول براءت مرحوم شیخ یه مقالتی بزرگ کرده، از این جمعیت فقط یه نفر مقالتی شیخ برای من آورده، پوسکنده ها، از اول بگردید. اینقدر منم که استاد شما هستم هر روز یه نگاه از اول شاخرش میکنم در عرض دو سه دقیقه. و منها روایت و عبدالعلا عن صادق علیه السلام، روایت چهارم. و منها و از روایات است، کدوم روایات؟ روایاتی که اصولیین به وسیله اون استدلال کردن بر براءت. و از روایات است روایت عبدالعلا از امام صادق علیه السلام. مرحوم فیروزآبادی اسم این روایت رو گذاشته روایت جهاله، من خیلی اسم قشنگ تو ذهنم نیومد، روایت ارتکاب من گذاشتم. چی بعدی؟ بله بله، روایت معرفت، روایت معرفت بعدی. گیج آقا انسان موقعی میشه. خب این روایت اسمش روایت معرفت، مرحوم فیروزآبادی. قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. قال یعنی قال عبدالعلا، عبدالعلا گفت سألته، سؤال کردم من امام صادق را علیه السلام. عمن یعنی درباره کسی که لم یعرف شیئا، ندانسته است چیزی را. رفقا بالای شیئا بنویسید مثلا حرمت شرب توتون. این آقاش حرمت شرب توتون را ندانسته و مرتکبش شده. سألته عمن لم یعرف شیئا، سوال کردم من امام صادق را درباره کسی که ندانسته است چیزی را، هل علیه شیئون؟ آیا علیه، بزنید به من، آیا بر اون کس چیزی هست؟ بالای شیئون میسید عقابون، آیا بر اون کس عقابی هست؟ قال امام لا، نه. آقا مرحوم الله صالح مازندرانی در شرحشون بر اصول کافی گفته علمای اصول حتما باید بخونن لم یعرف، تو ذهنتون باشه، علمای اصول حتما باید بخونن لم یعرف که این روایت بتونه دلیل بر براءت باشه. توجه فرمود لم یا عره تو ذهنتون باشه. چی؟ همین دیگه. نه اقامان چیز سنگینیه، علیه همیشه چیز سنگین روش میره. اقامان سنگین تمام شد دیگه. بس چی گفته؟ حل علیه شیعون قال الله ها دیگه، اون و شیعون درست بشه آقا جان نای فایلش. خب یادتونه رفقا در شیع اول چند احتمال بود؟ یادتونه یا نه؟ یعتمل مراد از شیع اول یک شیع معینی باشد، مثلا حرمت شربتون، طبق این احتمال روایت دلیل بر براءت. یعتمل مراد از شیع اول شیع معین نباشه، مطلق الاشیاء باشه، این روایت دلیل بر براءت نیست. حالا اینا رو مخواد بگید بناءن علا ان، اینا رو منظم نوشتی دا، بناءن علا ان المراده به شیع الاول فرد معین مفروض فی الخارج نقطه. این بناءن میدونه یعنی چی؟ یعنی استدلال به این روایت بنابر این است که مقصود، ولی مراد بنویسید، یعنی مقصود عبدالعلا، استدلال به این روایت بنابر این است که مقصود عبدالعلا از شیء اول، شیء اول رو پیدا کنید، لم یعرف شیئا، اینا رو توضیح دادم ما. استدلال به این روایت بنابر این است که مقصود عبدالعلا از شیء اول فردون، یعنی یک شیء، فردون معینون، یک شیء معین است. رفقا بولی فردون معینون بنویسید، مثلا حرمت شرب توتون یک شیء معینی است که مفروضون فرض شده، بولی مفروضون بنویسید از طرف عبدالعلا، یعنی عبدالعلا که راوی این روایت یک شیء معینی را فرض کرده و وقت داره درباره این شیء معین از امام سوال میکنه. فرد معین مفروض، یک شیء معین است که فرض شده از طرف عبدالعلا. فل خارج یاد بودی از ما داشته باشید، بعدا دعامون کنید. این فل خارج متعلق است به معین، یک شیئی که معین می باشد در خارج. یک شیئی که معین می باشد در خارج مثل چی؟ حرمت شربتون. این من دارم ترجمه میکنم و توضیحاتش دادم. حتی لا یفید العموم فی النفیه. چرا مقصود از شیء اول شیء معینه؟ به خاطری که روایت مفید عموم نشه. چون اگر مراد از شیء اول شیء معین نباشه، میدونی معنی روایت چیه؟ معنی روایت اینه، عبدالعلا میگه من سوال کردم از امام صادق درباره کسی که لم یعرف شیئاً، هیچ چیزی را ندانسته، یعنی پشت کو بوده، نه عقاید بلده، نه فرو بلده، هیچ، از بحث ما خارجه. بحث ما درباره کسی است که مسلمانه، خیلی از احکام رو میدونه، درباره یه حکم دچار شک شده. کلام مرحوم سید محمد مجاهد. حتی این حتی غایت است برای بناءن. چرا مقصود از شیء اول یک شیء معینیه؟ حتی لا یفید العموم فی النفی، تا این که فائده ندهد روایت عموم در نفی را. نتیجه ای فیکونو فا نتیجه است، نتیجه است برای بناءن. فیکون المرادو حل علیه شیئون فی خصوص ذالک شیئ المجهول، یکم تندترش میکنن. پس می باشد مراد، یعنی مراد عبدالعلا، می باشد مقصود عبدالعلا این حل علیه، علیه را بزنید به من، آیا بر اون کس چیزی هست؟ چیز یعنی عقاب. آیا بر اون کس عقابی هست در خصوص آن شیء مجهول؟ رفقا بالای آن شیء مجهول چی نوشتید؟ مثلا حرمت شرب توتون. نگی داره تون میخونه ها. احتمال دوم، و اما بناء على اراده العموم، اگر مراد از شیء اول مطلق اشیاء باشه، معنی روایت اینه، عبدالعلا میگه من سوال کردم از امام صادق درباره یک مردی که لم یعرف شیئاً، یعنی هیچ چیزی را ندانسته، نه عقاید دانسته، نه هیچ حکمی، از محل بحث ما خارجه. آقا محل بحث ما کیه؟ کسی هست که مسلمانه، خیلی از احکام را میدونه، ولی توی یه حکم معین شک داره. و اما بناء علی اراده العموم، احتمال دوم داره میگه ها، و اما بنابر اراده کردن عبدالعلا عموم را، فظاهروه، پر بزنید روایت، ظاهر روایت از سؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا، سؤال کردن درباره جاهل قاصری است که پشت کوه است. عن القاصر الذي لا يدرك شيئا، سؤال کردن درباره جاهل قاصری است که درک نکرده است هیچ چیزی را، نه از عقاید نه از فروع. رفقا میدونی چرا مرحوم شیخ گفته فظاهره؟ ظاهر اینه، چون از راه نکره‌ای در سیاق نفی وارد شد. نکره‌ای در سیاق نفی ظهور در عموم داره، نص در عموم نیست. اولویت اگه قطعیه درست بتونی بکنی با اون شرایطی که میرزای قومی در قوانین جلد دو صفحه 83 گفته درسته بلان. نه رفقا، مرحوم شیخ هیچ کدوم رو انتخاب نکرده. این که بعضی از معاشیم صاحب قلاد گفتن مرحوم شیخ اولی رو انتخاب کرده، نه هیچ دلیل نداره. لذا آخر جزوات رو نوشتید و اذا جاء الاحتمال بطل الاسم، مرحوم شیخ اینا قبول نکرد. و منها، اول بحث امروز دیگه، و منها روایت پنجم، قوله ایما امرئن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه. و از اون روایات از قول امام صادق علیه السلام یکم سریتر میخونم. روایت پنجم، ایما امرئن، هر مردی. رفقا کلمه امره هر جا دیدید مراد انسانه، زن و مرد نداره مگر که قرینه برخلاف باشه. و هر جا کلمه رجل دیدید مراد خصوص مرد مگر که قرینه برخلاف باشه، تو ذهنتون باشه. ایما امرئن، هر انسانی که رکب امرن، مرتکب بشود یک کاری را. برای امرن بنویسید مثلا شرب توتون. هر انسانی که مرتکب بشود یک کاری را به جهالتن، به سبب جهالت، یعنی جهالت سبب ارتکاب شده، فلا شیء علیه، نیست عقابی بر اون انسان. و فیه، آقا به دو دلیل این روایت شامل انسان شاک نیست. دلیل اول چی بود؟ تبادر، یک کلمه تبادر. جاهل سه قسم کردیم، گفتیم متبادر بزن از روایت کدوم قسمه؟ یک و دو. حالا مرحوم شیخ همین میخواد بگه. و فیه، فیه رو بزنید. و در این استدلال به این روایت هست این اشکال، ان الظاهر من الروایت و نظائرها به تحقیق متبادر به ذهن از این روایت و نظائر این روایت. نظائر این روایت چی چیه؟ این من بیان نظائر میکنه. متبادر به ذهن از این روایت و نظائر این روایت، نظائر این روایت چی چیه؟ من بیان نظائر میکنه. من قول که فلانون عمل به کذا به جهالتن، از قول تو که میگه فلانون عمل به کذا به جهالتن، یعنی اینجور ترکیبی که تو عبارت ها به کار میره، یعنی باعث سببیت به کار میره به جهالتن. خوبه رفقا، این خوبه خبر انه است. متبادر به ذهن از این روایت و نظائر این روایت مثل فلانون عمل به کذا به جهالتن. رفقا متبادر به ذهن جاهل کدومه؟ قسم اول و قسم دوم. خوبه این خوبه خبر انه است. خوبه رو بزنیم ظاهر. متبادر بزن اعتقاد و ثواب، یعنی انسان اعتقاد به درست بودن داشته باشه. رفقا بالای اعتقاد و ثواب خط بکشید بنویسیم چی؟ جاهل مرد. یعنی من یقین دارم که استعمال دخانیات حلاله. خب اگه یقین دارم مرتکبش میشم، نگو که در واقع نمیدونم، ولی نمیدونم که نمیدونم. اول غفلتو ارا بذارید، الغفلتو عطف است بر اعتقاد، اول غفلتو عن الواقع. متبادر به ذهن بعض از نسخه های رسائل معشا باب داره ها، اگه باب داری باب معنی اوه، واب 15 تا معنا داره، یه معناش اوه. اول غفلتو عن الواقع، یا غافل بودن از واقع. اصلا انسان غافله به طور کلی، اصلا نمیدونه که استماع دقیقه، اصلا غافله، حکمی داره نداره، خب مرتکب میشه. نتیجه فلا یا ام صورت تردد، شامل نمی شود روایت صورت تردد را. تردد رفقا یعنی شک. شامل نمی شود روایت صورت شک را. شک در چی؟ فی کون فعلیه سبابا او خطئا. ضمیر فعلی را بزنید به شک. شک در این که فعلش سباب یا خطا. تمام شد. بله اشکال وارده. و یا ایدو رفقا، دلیل دوم چی بود که این روایت شامل شک نمیشه؟ ببینید عدم قبول تخصیص. اصطلاح غیر سندش هم اینه، اگر این روایت بخوایم کاری بکنیم که شامل شک بشه، باید تخصیصش بزنیم به شک. چی؟
غیر مقصر و حالا که نمیتونیم بزنیم، حالا که نمیتونیم بس باید کاری کنیم که شامل نشه. و گفته یعیدوهو، بالا گفت ظاهر، بالا گفت ظاهر، پایین گفت یعیدوهو. ظاهر و یعیدو میدونن که یعنی دلیل نیست، میتونه کسی درش خدشه بکنه، ولی اگه کسی درش خدشه نکنه همین یعیدوهو کافیشه. و یعیدوهو، یعیدو رو بزنیم و تأیید میکند این عدم تعمیم را، ما گفت این شامل شاک نیست، تأیید میکند این عدم تعمیم را چی؟ ان تعمیم الجهالت لصورت تردد، شامل کردن جهالت صورت شک را، لام در لصورت لام تقویته، شامل کردن جهالت صورت شک را، یعنی ما بیگه این جهالت که در روایت شامل انسان شاک کم میشه، داره صغرا میگه یه وجو یه وجو تشدیدش خط بزنین، ما یه وجو نداریم. یه وجو کلامه لتخصیص به شاک الغیر المقصر، یه وجو رو بزنید میخوره به تعمیم، محتاج میکند این تعمیم کلام را، کلام یعنی روایت، محتاج میکند این تعمیم روایت را به تخصیص، ایجور که من میگم معنا بکنید، محتاج میکند این تعمیم روایت را به مخصوص کردن روایت به شک غیر مقصر. کبرا و سیاقهو یعبا ان تخصیص، و سیاق روایت عبا دارد از تخصیص. اگه گفتی چرا عبا داره؟ ایما ایما فتعمل، مرحوم شیخ میفهم فتعمل، فتعمل میدونی یعنی چی؟ آقا جان این که دلیل نشد که، بر فرضی که روایت شامل فقط دوتای اولی بشه، یعنی جاهل مرکب و غافل، بازم باید روایت رو چکار بکنی؟ تخصیص بزنی. مرحوم آخوند در حاشیه میفرماید، میفرماید خب خیلی خوب، بر فرضی که روایت فقط شامل قسم اول و قسم دوم بشه، بازم باید غافل و جاهل مرکب رو تخصیص بزنیم. به چه نوع غافلی؟ غافل غیر مقصر. جاهل مرکب رو تخصیص بزنیم به چه نوع جاهل مرکبی؟ جاهل مرکب غیر مقصر. پس این تخصیص خیلی ارزش نداره. ارزم میرسید یا نه؟ یه بار دیگه بگم، مرحوم شیخ وای فتح عمل چی میخواد بگه؟ میخواد این یعیده رو رد بکنه، میخواد بگه از راه عدم تخصیص پیش نیایید، نه از راه تخصیص پیش بیایید نه از راه عدم تخصیص. چرا؟ چون اگر بگی مراد از جهالت قسم اول و قسم دوم، بازم احتیاج به چی داره؟ تخصیص داره. پس از راه تخصیص و عدم تخصیص پیش نیایید. فتح عمل حاشیه آخوند صفحه 198 و منها، روایت ششم، و از اون روایات از قوله، قول امام صادق علیه السلام، روایت ابن تیار از امام صادق علیه السلام، ان الله یحتج، دیگه من نگفتم هر روایتی با شبهه حکمیه میسازه یا موضوعیه، دیگه رفقا بری تو عمق مطالب، این روایت عبدالاعلا با چی میساخ؟ حکمیه یا موضوعیه؟ هر دو. و منها، و از اون روایت ایما امرن رکب امرن با کدوم میساخ؟ هر دو، شبهه حکمیه موضوعیه. ان الله تعالی یحتج علی العباد، خداوند استدلال میکند بر علیه بندگانش، بما، ما یعنی احکام، به سبب اون احکامی که آتاهم، آورده است اون عباد را، مفهوم دومش هست شده، یعنی آورده است اون احکام رو برای عباد. و عرفهم، این واو بنویسید باب تفسیره، این واو تفسیر، یادش بخیر، در آیه اول لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، آتاها چند تا معنا داشت؟ سه تا. یه معناش یادتونه اعلمه ها، این بابش تفسیره، و عرفهم تفسیر آتاهم هست، به واسطه احکامی که بیان کرد از خداوند برای اون عباد، هم میخوره به عباد. و فیه، این اشکال دو خطی که نگفتن از خارج، اشکال میدونی چیه؟ آقا علمای اخوان قبول دارم، میگم بله، خداوند استدلال میکنه با اون احکامی که خداوند اون احکام رو برای مردم بیان کرده، ولی در شبهه حکمی خداوند حکم داره، حکم چیه؟ وجوب احتیاط، تمام شد. علمای اخباری محتوای این روایت رو قبول دارن، ولی میگن خداوند تبارک و تعالی در شبهه تحریمی حکم داره، بیان کرده، حکم چیه؟ وجوب احتیاط. این رد بر اخباری نمیشه. و فیه و در این استدلال است این اشکال ان مدلوله به تحقیق مدلول روایت کما عرفت فی الآیات تعلیقا نمیشه مراجعه کنی همون طوری که شناختی تو در آیات و بسیاری از روایات مما این مما خبر انه است به تحقیق مدلول روایت از اون چیزهایی است که انکار نمی کنن اون چیز را اخباریون محتوای روایت را علمای اخباری قبول دارن و منها تمام شوق و ذوق من برای رسیدن به این روایت بود چقدر مرحوم اینجا نکات جالب و قشنگ میرسیم انشاءالله ببخشید من یه لحظه این زمین رو ها رو بزنید به ما بعد از کلاس من هستم و منها قوله فی مرسلت الفقی روایت هفتمه و از اون روایات از قول امام صادق علیه السلام در مرسله فقی فقی یعنی من لا یحضر یعنی یه مرسله است در من لا یحضر دیگه مرسله نگاه کن معناشیه کل شیء مطلق مطلق اسم مفعوله در لغت یعنی آزاد شده مباح هر چیزی آزاد شده یعنی مباح است حتی یرد فیه نهی تا این که وارد بشه و درباره اون شیء نهی رفقا کسانی که میگن این روایت دلیل بر براءت یرده رو به معنی چی گرفتن؟ یسلا میگن هر چیزی مباحه مگر که نهی از اون چیز به ما برسه فقط بر اینه یه اشکال وارده که کلمه ورده به معنی وصله میاد یا نمیاد حافظین کجا هستن؟ آیه مبارکه فلم ما ورده ما مدینه این فلم ما ورده این ما ورده این وصله کسانی که میگن مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه مرحوم آخوند تو کفایه میگه این روایت دلیل بر براءت نیست یرده رو معنی چی گرفته؟ یستره عرضم رسیدی چی شد؟ استدل به صدوق و علا جواز القنوت بالفارسیه استدلال حواست این دو خط خواهش میکن حواست اونجا هم باشه هم دو خط استدلال کرده است به این روایت مرحوم صدوق استدلال کرده بر چی؟ بر این که جایز می باشد قنوت با لغت فارسیه بله تو قنوت دیگه شعر حافظ بخون تمام شد تمام شد دیگه خب فارسیه دیگه حالا خوب عباس نینجا بار یعنی یه طلبه هر چی فکرش کرد تو قنوت چیزی یادش نامد و اللهم ما من آمن الا وقت خست استدل به صدوق و علا جواز القنوت بالفارسی عباس تو خوب جمع باش بلن دارن ترجمه میکنن وستند الیه و استناد کرده از صدوق الیه الیه رو به کی زدی؟ روایت اینجا یکم مهمه ها و استناد کرده از صدوق به این روایت فی امالیه در کتاب امالیهش چجوری؟ حیث و جعل اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر من دین الامامیه رفقا این اباحت الاشیاء حتی یثبت الحظر مفعول اول برای جعله این من دین الامامیه مفعول دوم برای جعله چون قرار داده است مرحوم صدوق این مباح بودن اشیاء تا اینکه ثابت بشود من تا اینکه ثابت بشود من قرار داده است اباحه اشیاء را از دین چی؟ امامی چه ربطی داره؟ بالاخره مرحوم صدوق که میگه قنوت با فارسی جایزه استناد کرده به این روایت یا استناد کرده به این قاعده الاصل فی الاشیاء الاباحه تا یثبت الحظر یه بار چی میگه عرضم رسیدی چی شد ما شما رو بندازن تو چه مشکلی مرحوم صدوق میگه قنوت با فارسی جایزه بالاخره استدلال به این روایت کرده و سند الیه یا استدلال کرده به این قانون الاصل فی الاشیاء الاباحه تا یثبت الحظر حیث جعل فلان و فلان به کدام ببینید مرحوم صدوق محتوای این روایت را این قانون گرفته عرضم رسیدی چی شد محتوای این روایت را این قانون گرفته لذا عبارت غلط نمیشه دیگه حالا عرضم رسیدی چی شد مرحوم صدوق محتوای این روایت را این قانونه گرفته گفته بابا این روایت همین داره میگه الاصل فی الاشیاء الاباحه بس دلیل بر این که قنوت با فارسی جایزه بگو این روایته یا بگو این قانونه غلط نیست ولی حالا کار مرحوم صدوق درسته؟ نه درست نیست چرا؟ ما دو تا بحث داریم دو تا بحث یک اصل در اشیاء اباحه است یا نه سه نظریه یک اصل در اشیاء اباحه دو اصل در اشیاء حظر سه شیخان شیخان مفید و مرحوم شیخ طوسی میگن توقف یک بحث، بحث دومی که شک در حرمت اصل چیه. این دو تا بحث با هم دیگه فرق دارن. این روایت دلیل بر براءته، دلیل بر این اصل نیست طبق یک نظریه، و دلیل بر این اصل و دلیل بر براءت نیست طبق یک نظریه دیگه. علا ایهال عقیده مرحوم صدوق درست نیست، دلالت خوب است. فردا که اومدین اول یک صفحه میخوانیم بعد میریم سراغ
چون یه چیز مرفوعه.